بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در واقع عوامل و مؤلفه هایی است که ما رو به درآمد حلال برسونه. از جمله یک مؤلفه رو که در واقع پرمستاق هم هست و مؤلفه ها زیر دست زیاد داره، اون است که با استناد به آیه شریف رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردانی که در واقع تجارت و اقتصاد اونها رو وارد در معصیت نمی کنه. بخوایم وارد در معصیت نشویم، خب یک حدیث رو خوندیم از پیغمبر، هفت بند داشت گذشت. در جلسه گذشته هم مواردی رو در این باب ذکر کردیم، از جمله که مثلا ما باید عیب کالا رو بگیم، حق نداریم عیب کالا رو مثلا پس کنیم مخفی بکنیم. حالا بخوایم بقیه این موارد رو بگیم تا برسیم به یک چیزی. همه این کارهایی که ما میکنیم درآمد رو محدود میکنه. به هر صورت توجه میفهمه، اصلا دین همینه، چارچوب میده، دقت میفهمید. خب حالا چه کسانی راضی میشوند به این درآمد به این شکل؟ ببینید محدود میکنه، نه به این که ما رو دچار فقر میکنه، به ما اجازه نمیده که خیلی داشته باشیم. این خیلی داشتن مهمه. ممکنه ما خیلی درآمد به دست بیاوریم ولی حق اکتنازشو نداریم. ثروت اندوزی ما در اسلام نداریم، ولی اینکه شما بتونی ثروت زیادی رو از راه حلال به دست بیاری، این محدودیت. پس وقتی میگم محدود میکنه، نه اینکه مثلا ما رو به شندر غاز راضی میکنه، نه این کارو نمیکنه. ما ولو ثروت سرشار هم داشته باشیم، بر اساس تعالیم دین حق نداریم اون ثروت سرشار رو چیکار بکنیم؟ اکتناز بکنیم و در یک جا در واقع او رو حبسش بکنیم. شرعاً به ما اجازه نمیدن. خب یکی از مواردی که باعث میشه ما از طریق تجارت اگر رعایت نکنیم به گناه و معصیت کشته بشیم، عنوان است تحت عنوان غصب. غصب، قصب اون که انسان از روی ظلم تسلط بر اموال دیگران پیدا بکنه. ظلم یعنی بدون اجازه دیگران، بدون طریق در واقع عرفی و شرعی تسلط بر اموال دیگران پیدا بکنه. این قصب هر چه ازش به دست بیاد درآمد حرامه. خب از مصادیق قصب دو تا شو با دلیل روایت بیان بکنیم. یک، مال دزدی، و دومی مالی که از طریق خیانت به دست میاد. روایتش بخونم. امام صادق علیه السلام میفرمایند لا یصلح شراء السرقه والخیانه اذا عرفت، خرید مالی که از راه دزدی و یا خیانت به دست آمده اگر معلوم باشه، جایز نیست. من نمیدونم که این کالا دزدیه یا نه، نه اینو نمیگم، ولی میدونم این کالا دزدیه، اینو اگر من بخوام در واقع خرید و فروش بکنم، امام صادق جایز نیست. در بازارها هم متاسفانه این مطلب وجود داره، یک عنوان وجود داره تحت عنوان بازار مال خرا،
مال دزدی،
مال دزدی میخرن.
چه بدبختایی.
بله، مال دزدی. حالا وجود ناظرین رسول اکرم میفرماید من اشترا سرقتن و هو یعلم انها سرقه، کسی که مال دزدی رو بخره و بدونه که مال دزدیه، فقط شرک فی آرها و اسمها، این آدمی که اون مال دزدی رو خریده و میدونه این مال در واقع مال دزدیست گرچه دزدی نکرده، در عنوان دزد بودن و گناه دزدی هر دو شریکه، وارد میشه. پس ببینید من قیدی بزنم، ما یه بازاری داریم، بازار دست دوم فروش ها، اونو کاری نداریم. او ممکن است که مثلا اینا محترم هستن، میان مثلا میگن یخچالتون رو میخریم، چه میخریم، خب اینا به یه قیمت پایین سمسار اینا رو میخرن، بعد مثلا فرض کنید یه دستی سر روش بکشه، اون نه، اون اشکالی نداره. اما این که من مثلا فرض کنید با سند سازی یک ملکی رو به نام خودم کردم، با سند سازی میشه خیانت. یا مثلا رفته ضبط ماشین رو دزدیده و این در بازار مالخرها به فروش برسونه، این رو میگن قطعاً چی داره آقا؟ اشکال داره. در واقع جزء درآمدهای
شریک تو سرقت.
در شریک در سرقت میشه. یکی دیگه از موارد غصب ندادن خمسه. چون خمس اولاً در واقع به واسطه قرآن اثبات می شود و روایات، یعنی هر دو منبع این در واقع حکم شرعی رو و این فرع شرعی رو اثبات بکنه، فرع فقهی رو. نکته دومی که وجود داره این که خمس سهمی از امام در او وجود داره. درآمدی که شما دارید یک سال هزینه می کنید، مازاد بر هزینه یک سالتون رو یک پنجمش میشه خمس، بخشی از اون سهم امامه. اگه شما این سهم امام رو پرداخت نکنید، در واقع تصرف در مال غیر بدون اذن امام کردید و این هم جزء اموال غصبی است، اشکال داره. حالا بخشی از روایات رو بخونیم در باب مذمت مال غصبی. حالا ما ندادیم پول امام زمان رو، چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ قال رسول الله، من یکی از مصادیق مال غصبی رو عرض کردم، یکیش هم دزدی بود، یکیش هم سندسازی بود، اینا همه هم در واقع. من اقتطع مال مؤمن غصبا، کسی که مال مؤمنی رو عرض به حضورتون بدون حق و به ناحق غصب کند، به غیر حقه، لم یزل الله معرضا عنه، همواره خداوند از او روی برمیگرداند، یعنی خدا به او هرگز نگاه نمیکنه. این اولیش. دو، ماغتن لأعمال هلتی یعملها من البر والخیر، خداوند نسبت به تمام اعمال نیک و خیری که انجام داده غضبناک، خشمگینه. خشمگینه است یعنی چیکار میکنه؟ لا یثبتها فی حسناته، این عمل خیر رو که از مال غصبی به دست آمده است آن را در دیوان حسنات ثبت نمی کند، حتی یتوب، تا اینکه توبه کند و یرد المال الذی اخذه الی صاحبه، تا اینکه اون مال غصبی رو به صاحبش برگردونه. پس اینکه من یه سندسازی بکنم سر مثلا بقیه وراث رو کلا بذارم، یعنی مثلا فرض کنید با یک وصیت نامه، اینکه من سندسازی بکنم در دفترخانه های اسناد رسمی ورود بکنم، با یه پولای یه سندی رو به نام خودم بزنم، یه ملکی رو به دست بیارم، ممکنه آلاف و الوف به دست بیاید، لکنه خدا از این آدم بر میگرده. از خدا برگشتگان را کار سخت نیست. عده زیادی زیر این گنبد خضرا از 8 میلیارد نفر جمعیت، کمتر بیشتر، عده زیادی خدا را قبول ندارن، اما خداوند علی اعلی روزیشون میده. توجه فرمایید. پس از خدا برگشتگان را کار سخت نیست، سخت کار ما بود که از ما خدا برگشته است. سخت کار اون بیچاره ایست که خدا بهش نظر نکنه. خدا به کی نظر نمی کنه؟ کسی که از مال غصبی ارتزاق بکند و اعمالش رو خدا قبول نمی کنه. از اون مال غصبی حسینیه بزنه، از اون مال غصبی مسجد درست بکنه، از اون مال غصبی در زیارت اربعین موکب بزنه، و همه اون عناوین عناوین مقدس و متعالی است، اما با چه واسطه ای تو در اون انجام میدی؟ واسطه مال دزدی؟ اینو خدا لا یثبت و حافی حسناته، در نامه عملت ذکر نمی کنه اینو، مگر این که برکرد. حدیث دیگر از وجود نازنین امام عصر علیه السلام، لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه، جایز نیست، روا نیست که بدون اجازه دیگری در مالش تصرف بکنی. حدیث دیگر در مذمت غصب از وجود نازنین امیر المؤمنین، الحجر القصیب فت دار. خیلی عجیبه، یک خونه ساختی 1000 متر، انشاءالله خداوند علی اعلی به حق حضرت امیر المومنی و به حق حضرت جواد، اونایی که صاحب خونه نیستند و خدا صاحب خانه بکند، به آسانی و به شیرینی و خیرشو ببینند. یک خونه ساخته 500 متر، از مصالح مختلف هم استفاده کرده، با پول حلال، ولی یک آجرش قصبی است. از ساختمان بغلی که بنایی بوده یه آجر برداشته نوشته خونه خودش. الحجر القصیب فدار، وجود سنگی قصبی در خانه، رهن علی خرابها، ضامن تخریب اون خونه است، یعنی عامل تخریب اون خونه. همش درسته، یا جورش قصبی است، بس خیلی قصب مسئله مهمیه، به راحتی آیون فکر نکنن که میشه حق این اونو خورد ولو سند درست کرد. یک آجرش قصبی باشه، زا رهنون علا خرابه ها. از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، من قصب رجلن ارزن، یعنی کسی یه ملکی رو قصب کرد، ظلمن، از روی ظلم. این رو به خاطر میگه که بعضی موقع ها عناوین فقهی اجازه میده به حاکم این کارو بکنه، ولی وقتی هم یه جاهایی هستش که نه، این اتفاق نباید بیفته. لقی الله تعالی و هو علیه قضبان، این خدا رو ملاقات خواهد کرد در حالی که خداوند علی اعلی بر اون آدم خشمگینه. ببینید میزان قصب تا کجا در واقع عرض به حضورتون که تا چه حدی، حالا من وجود سنگ رو گفتم در یک خانه، ببینید تا کجا مذمومه. امیر علیه السلام میفرماید والله لعن ابی تو علی حسک سعدان مسحدا او اجر فی الاغلال مسفدا احب و الیه، محبوب تر از برای من. چی؟ روی خارهای درشت راه برم، بیتوته کنم، قل و زنجیر به گردنم بکشن و رو زمین بکشن، این کار برای من محبوب تر است. من ان القى الله و رسوله یوم القیامه، این که ملاقات کنم روز قیامت خدا و رسول را در حالی که دستم ظالمن لبعض العباد، نسبت به بعض بندگان ظلم کرده، و غاصبن لشیء من الحطام، در حالی که قصد بدم یک حطام، یک چوبی از دنیا رو، اون برای من محبوب تره. بعد بیفرماد والله به خدا قسم، لو اعطیت الاقالیم السبعه، اگر آسمانهای هفتگانه رو به من بدن، به ما تحت افلاکها الا ان اعصى الله في نمله اسلبها جلب شعيره، که چه کار بکنم که پوست جوی رو از دهان مورچه ای بگیرم، ما فعلته، هرگز این کارو نمی کنم. نه اینکه من سر برادر خواهرم کلا بذارم، نه اینکه یه ملکی رو سند سازی بکنم که 100 میلیارد یا 100 میلیون گیرم بیاد، افلاک رو به من بدن، افلاک رو به من بدن، نه اینکه افلاک رو به من بدن 3000 میلیارد ببرم، نه، افلاک رو به من بدن که پوست جویی رو به قصب و ناحق از مورچه بگیرم، نه از انسان. انسان که جای خود داره، که انسان که جای خود داره. بدترین نوع قصب، حالا نمیدونم بخواد بهت برگردید،
بله، ما یه فاصله کوتاهی داشته باشیم، من جسارت نکردم فرمایشتون رو قطع کنم. یک سوره توحید میخواییم بخونیم و هدیه کنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها، انشاءالله از برکاتش همه ما بهرمند باشیم، محضر قرآن کریم مشرف میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودید بدترین نوع غصب رو میخواید معرفی بفرمایید.
بدترین نوع غصب، غصب کردن در بیت المال، تصرف در اموال عمومی است بدون اذن دیگران. این بدترین نوعه. چرا بدترین نوعه؟ چون پاسخگوییش به جمعیت بیشتری است.
صاحب داره.
در بین انبیا سلام الله علیهم اجمعین خیلی عجیبه. جناب داوود، جناب سلیمان، جناب یوسف، اینا همه به حکومت رسیدن. حکومتی هم که اینها تشکیل میدن حکومت عدله. از حضرت حق سؤال کرد داوود پیامبر که خدایا در حکومت من اوضاع چطوره؟ جواب خدا، داوود همه چی خوبه الا این که تو از بیت المال استفاده میکنی. این حاکمه و حقشی که بیت المال استفاده کنه، ولی میگه الا این که تو از بیت المال استفاده میکنی. فلذا جناب داوود سلام الله علیه حکومتش رو داشت، ولی ارتزاق زندگیش از زره سازی بود. فرزند بزرگوارش جناب سلیمان اون حکومت بی نظیر رو زیر این گنبد خضرا تا قبل از امام زمان نظیر اون حکومت نخواهد بود داشت، ولی ارتزاقش از چی بود؟ زمین بافی. این کجا؟ با اینکه مدیری خودش رو محق میدانه که باید حقوق بیشتر بگیره،
پناه بر خدا.
این کجا؟ با اینکه میبرن یک لایحه‌ای رو در مجلس تصویب بکنن که مدیران عالی رتبه حقوق بیشتر بگیرن. این کجا؟ با در واقع حقوق نجومی و املاک نجومی. اصلا قابل قیاس نیست. خدا فرمود همه چی خوبه الا اینکه تو از بیت المال استفاده. حفظ بیت المال خیلی مسئله مهمی است، خیلی مسئله مهمی است، به این معنا که در حکومت امیر علیه السلام در حفظ و حراست بیت المال خودی و غیر خودی نداره. عقیل آمده میگه آب من بیشتر بده، برادرت خوب باش. بیت المال من که اینجوری نمی کنم که. دختر امیر، البته از دختران از زهرا قدقر نبوده، از سایر دخترها بوده، رفته در خزانه یک مالی رو به عاریه داده، در مقابل یک گردنبندی رو گرفته. خزانه دار گفته آیا همچه اتفاق رو تو از ازش داد زده و بهش توبیخ کرده. حتما گفت آقا مثلا سویه بوده، فهمون هر کی بخواد باشه. بعد ببین چی داره جواب میده. اگر اونجا چیزی را قرار نداده بود در مقابل اینکه گرفته، قطعا به عنوان اولین سارقه از بنی هاشم دستش قطع میکردن. پس در حفظ و حراست بیت المال خودی و غیر خودی نداریم. یک، در حفظ و حراست بیت المال ریز و درشت هم نداریم. به استاندارها آیین نامه کرده، دستور داده که بابا اگه میخواید برای من گزارش بنویسید قلمتون ریز باشد. یک. دو، این که لب کلام را بنویسید،
تفصیل ندید،
حاشیه ندید که آقا اینجوری، اصل مطلب رو بنویسید. سه، برای من از القاب استفاده نکنید، محضر مبارک مثلا که نه، امیر المؤمنین یعصوب و دینا رو ننویسیم. چرا آقا؟ فرمود بیت المال تحمل این همه اسراف رو نداره. آقا جان قربونه، مگه چقدر جوهر مصرف میشه، چقدر مرکب مصرف میشه، ریز و درشت هم نداره. آمدن در دارالحکومه دارن با امیر صحبت میکنن، امر دولتی و غیر دولتی هم نداره، میخواد صحبت بکنه شمع رو خاموش میکنه. یعنی بابا حفظ و حراست بیت المال خیلی مهمه. چرا خیلی مهمه؟ چون قسم موجب این معنا میشود که خدا از تو راضی نباشد، خشمگین باشه، روش رو از تو برگردونه. ما حاضر نیستم خدا روش رو هم من برگردونه. من یعنی امیرالمومنین، من که الحمدلله با بیت المال کاری ندارم، ولی خب امیدوارم که بتونیم همچی کاری بکنیم. این بدترین نوع قسمه و بیشترین ملاحظه و بیشترین دقت در واقع حاکمان الهی بسته مثلا انبیا. خب سلیمانی که ابر و باد و مه و خورشید همه در کارن تا ایشان یه حکومتی بکنن، جن و ملک و انس و ابر و باد و همه در محضر ایشان هستن، ولی خب حکومتش رو یک طرف، اما درآمدش از زنبیل بافیه. خب اینا دقته، اینا شاید برای بسیاری از مسئولین ما افسانه باشه، ولی واقعیته. یعنی مثلا حضرت سلیمان نمیتونست یه توجیهی درست بکنه که آقا ما داریم کلان فکر میکنیم پس باید، میدونه که خیلی باید احتیاط کرد.
چه بسا ذهن او از همه ما
قطعاً، چه بسا قطعاً اونا عقل محضن، اونا عقل محضن، اونا انسان، حالا تعبیر ناقصی که بگیم انبیا انسان کاملن، اونا حجت خدا، دلیل خدا بر امت ها همین انبیا سلام الله علیهم اجمعین هستن.
بعد ما با یه دلائل ناقص خودمونم دقت کنیم خندمون،
حالا مثلا بله
خدماتی داریم که بابتش میشه این هزینه ها رو کرد.
توجیه اینا در واقع حقیقت نداره.
یا همدیگرم گاهی توصیه میکنیم تو خوب کار کن، حالا اب نداره یه چیزی هم بردی به جاش یه دردی.
گاهی اوقات هم مثلا یه توضیحات غلطی رو میدن، مثلا یعنی آقا اگه در فلان مسئولیت اگه حقوق زیاد ندی ممکنه مثلا طرف دزدی کنه. خب آقا دزد رو استخدام نکن، این که خیلی ساده است، برای چه حقوق بیشتر؟
آقا بریم محضر قرآن کریم. یکی از نسخه های بسیار شفابخش قرآن آیات 2 و 3 سوره مبارکه طلاق هست، از حاج آقا هم آموختیم، مبسوط هم راجبش صحبت کردیم. بعد نمازها و فریضه ها این دعایه رو بخوانید، البته در کنارش فرمودن یک آیت الکرسی، تسبیحات حضرت زهرا، سپس 3 تا سوره توحید، 3 تا صلوات و 3 بار هم آیات 2 و 3 سوره مبارکه طلاق. این نسخه حضرت آیت الله نخودکی بوده به امام رحمت الله علیه و بعد هم آقای بهجت بارها این رو فرموده بودن و از طرق مختلف این آمده. فرمودن از کیمیا ارزشش بیشتره. خدا روزی حلال روزیمون کنه و انشالله از همه این بلیات که آقای علوی دارن فرمان دور باشیم. بریم محضر قرآن کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی نگران باشیم برای بیت المال.
بله.
برای قصب.
وقت این رو هم دقت بکنیم که بیت المال فقط مثلا برای مسئولین نیست، برای کارمندان جزء هم هست. یعنی مثلا میگه آقا رئیس اداره فقط بیت المال، نه خب منم که مثلا فرض کنید در یک اداره هستم که تجهیزات اون اداره از طریق در واقع اموال عمومی داره تهیه میشه، خب من در حفظ و حراست اون باید کوشا باشم.
آقا بریم مسجد از پریز برق استفاده کنیم،
اون که خلاف شرعه دیگه، یه موارد دیگه. بله جزء موارد چه دیگه، جزء موارد
اینه اگه کارمند نیستن دولتی نیستن بازم ما ممکنه مبتلا به بیت المال بشیم.
در واقع تجهیزات عمومی که در سطح شهر هست، اتوبوس ها و مثلا فرض کنید اینا هستش، اینا همه جزء موارد بیت الماله.
اگه همه هم آشغالشون از ماشین میریزن یه پوست تخمم هست، من این کارو میکنم، دارم
در واقع تعمیر بر بیت المال میکنم دیگه، چون ببینید روالش این است که مثلا در یک ساعت مشخص زباله ها جابجا میشه. اگر این ساعت جابجا بشه، من یادم یکی از شهرداران منطقه ما در یک مثلا شاید در حدود 20 سال پیش مثلا میگه اون زمانی که مثلا فرض کنید گفت ساعت 9 زباله ها رو جابجا بکنید، که چیزی هم بودی حالا اسمش یادم نمیاد، اون سیستمی رو راه انداخته بودن. بعد ایشون میگفتش بگی اگر همین ساعت 9 تبدیل بشه به ساعت 11 متر مربعی 12 میلیون تومان هزینه بر بیت المال. خب اینا رو باید دقت کنیم. اینا خواستم بگم که بیت المال فقط نیست که استاندار و فرماندار و وکیل و وزیر و رئیس و اینا مثلا فقط باشن،
ممکنه اینا خیلی بیننده ما نباشن، بعد مردم
که اگه بودش خوب بود، لکن نگم بگم که عموم هم در حفظ بیت المال به نظر من، یعنی به نظر من که بزن شهر مقدس در واقع، چون ما که نظریه خودمون صادر نمی کنیم که در اونها هم باید در واقع، یعنی ماها هم باید چیز باشیم، رعایت بکنیم.
یه وقتی تو یاد خدا یکی از مهمونامون آقای دکتر سید محسن میرباقری بودن و روز بعدش محضر حضرت استاد علوی تهرانی، یکی از بیننده های خوب و اهل دقت ما، میگفت خیلی خوبه این دو بزرگوار کنار هم تو یاد خدا. آقای میرباقری خیلی امیدوار میکردن و فقط از جمال میفرمودن، حضرت عالی انذار میکردین. و فکر میکنم ماها یک کمی گاهی افراط کردیم توی خوشبین بودن و اینکه نه حالا دلت پاک باشه و همش حل میشه.
ما باید به خدا امیدوار باشیم، ولی امیدواری به خدا هم حساب کتاب داره، حساب کتاب داره، بی وجه نمیشه امیدوار به خدا.
با این حق و ناس و اینا نمیشه کاری کرد.
حالا یکی دیگه از مصادیقی که میتواند درآمد رو حرام بکنه بحث رشوه است. چقدر وقت دارین؟
3-4 دقیقه.
ببینید بحث مفهوم رشوه برای همه معلومه، لذا تعریف نیازی نداره. میتونه رشوه پول باشه، میتونه هر چیزی باشه، ولی هر چیزی که در واقع این عمل رو انجام بده، در واقع یه سری امور رو انجام بده، شما چیزی رو به کسی میدید، در مقابلش یه اتفاقی میفته، اینه میشه گر رشوه. حالا ببینیم کجاش حرامه. اول یه روایت بخونم. قال رسول الله لعن الله الراشی والمرتشی، لعنت خداوند بر کسی که رشوه میدهد و کسی که رشوه میگیرد، و من بینهما یمشی، و کسانی که بین دهنده و گیرنده ارتباط برقرار میکنند، که این الان در کشور ما به طور رسمی شغل کارچاق کنی، ارباب رجوع رو مرتبط میکنه با مسئول مربوطه و به حساب و به ازای ارتباط و انجام اون خدمات پولی رد و بدل میشه، تماما رشوه است، تماما رشوه است. خیلی هم کاره در واقع بی درد و سری هستش. بله،
عنوان خدمات،
خدمات من بین در واقع کسی که ارباب رجوع یه کاری رو بخواد انجام بده با اون مسئول مربوطه یه ارتباطی رو برقرار میکنه و برای برقراری این ارتباط یه هزینه ای دریافت کنم، میشه رشوه.
بهش قالب رسمی گاهی دادن آخه.
بله، کارچاق کنی. حالا رسمی تر از این
نه، حالا به عنوان اصلا خدمات هم گاهی پول میگیرن،
خدماتی که در واقع شهرداری ها اینا میدن، سازمان خدمات اونا،
نه همه جا الان دیگه تقریبا این ارتباط بین ارباب رو اسمش رو عوض
کردن، خوش چهرهش کردن، ولی نه اشغال شهری داره.
یعنی اون کسی که این کارو شروع کرده بدونه که گرفتاری
برای گرفتاره. حالا اقسام داره، نمیدونم اقسامش رو میتونیم بگیم الان.
بله صدیقی زمان،
ببینید گاهی شما، شما که نه، گاهی با دادن رشوه حقی ناحق میشه و ناحقی حق میشه، گاهی هم چه اتفاقی میفته، در این صورت قطعا اون پولچی آقا حرامه. من یه نفوذی میکنم، به واسطه اون نفوذ حق شما رو ضایع میکنم، این حق ناحق میشه، حق رو به شما نمیدن. توجه فرمودید، نفوذ میکنم، اون حق رو که به شما نمیدن به من میدن، ناحق برای من میشه حق، حق برای شما میشه ناحق. توجه فرمودین، این درآمد قطعا رشوه است. یک، گاه با رشوه حق به صاحبش میرسه، یعنی من مراجعه میکنم به عنوان ارباب رجوع به یه اداره، بخوام یه مجوزی بگیرم برای مثلا انجام یک کاری، تمام مؤلفه های اون اخذ مجوز رو هم دارم، آقای رئیس مربوطه هم به من میگه همه چی درسته، امضای منو میخواد، منتها شماره کارت بانکی منم اینه،
اینم نیاز،
اینم بالاخره باید مثلا شما یک عنایت ویژه شو، اونم میشه رشوه، حق رو بخواد به من بده، برای اون آدم این کار حرام شده.
آقای علوی این کوتاه بگم، فکر کنم یک دقیقه زمان داشته باشیم حداکثر. یک جمله ای مرسوم شده، جرأت گفتنش هم تو رسانه یکم کمه. بعضیا میگن که اگر جایی دیدید که همه با رشوه کارشون حل میشه و و شما گرفتن حقتون منوط به دادن رشوه است. بعضی از مثلا مراجع فرمودن که اونجا استثناء و میتونه.
خب حالا این حرف هست، ببینید اینجا که حق با منه درسته، و این حق به من داده نمیشود مگر اینکه من یه پولی رو بدم. این پولی رو که من میدم برای من حرمت نمیذارن، ولی برای اون که میگیرن چی آقا؟ اون حرمت داره. آینم در این قسمتش میگه.
پس اگه قسمت حق دومش... با تو بود و گردنت زیر تیغ قرار گرفت، یقین داری حق تو داری میگیری، نمیری یه دیوار برای باغت بکشی نه. که حق نداری و ده برابر بشه.
درسته.
اون نه، باغ مال خودت ها، اما دیوار کشتن ده برابر میکنه ارزش ملک تو و بقیه مجوز رو نمیدن. تو داری این پولو میدی، این اتفاق برات میفته. بله. این میشه رشوه.
بله. خب تمام شد.
نه زمان داریم.
بعد عرض به حضورتون، گاهی با رشوه نوبتی در یک کار جلوتر میفته. من نفر صدومم، اگه یه پولی بدم میزنن سبد اول. اینم اشکال شرعی داره. یک بخش دیگه ای است. پس ببینید من الان سه بخش رو بگم. این که به واسطه پرداخت رشوه حقی ناحق می شود و ناحقی حق، هر دو دهنده و گیرنده کارشون مشکل داره. به واسطه پرداخت رشوه حق به من میرسه، حقم با منه، همه مؤلفه ها با منه، ولی اون اون مسئول مربوطه میگه من امضا نمی کنم. مگه دهنده مشکل نداره چون ناچاره؟ گیرنده قطعا کارش حرامه. گاه واسطه پرداخت رشوه یک نوبتی جا به جا میشه. من نوبتم صدومه، مثلا فرض کنید دارم ماشینی میگیرم از مثلا از ایران خودرو یا هر جای دیگه، حالا اسم نبریم، هر جای دیگه قرار مثلا فرض کنید فروردین 99 بدن. خب ما یه پولی بدیم زد و بندی بکنیم، مثلا فرض کنید نمید 98 بدن. این هم اشکال داره، اینم اشکال داره، هم دهنده هم گیرنده.
آقا سوال آخرمو بپرسم، الان بچه اتاق فرمان دارن تو گوشی من میپرسن این رو، میگن ما تو نونوایی نمیدونم، خیلی حالا اسخای میکنه اگه یه کمی فاصله داره از موضوع، عده زیادی تو نوبتن، یا آقای میاد تو میگه که من دوتا دروغ خاشخاش بزرگ میخوام از اون 5000 تومانیا، و بی نوبت بهش میدن و میره، این رشوه است اون پولی که داره میده؟
در صف نون یه چیزی عرف شده، حالا درست و غلطش نمیدونم، میگن یه دونه یا صف نمیخوان داشته باشن. حالا اینم
طبیعیه.
خب حالا اینم
چون یکی 14 تا اومده آره. بگیره. خب
اینم عرف شده دیگه، اونایی هم که لوکس میخوان ظاهرا صف نمیخواد دیگه.
اونا یعنی... از CIP میرن تو نونوایی. خیلی ممنون، خیلی متشکرم.
قاعده VIP که
بزرگ.
حالا شاید جای خیلی هم همچین مرسوم نه. حتی خواه هست، ولی خب حق دیگران زایی میشه. حالا یه دونه یا نه، ولی حق دیگران زایی میشه.
ظریف، البته باید راجبش بیشتر از شما بپرسیم. خیلی ممنونم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. یا علی مدد. آه خیلی دوست دارم.